بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. من دو تا روایت انتخاب کردم برای جلسه امروز از کتاب شریف الکافی جلد 2 صفحه 603 طبق چاپ دارالکتب الاسلامیه. ما یه چاپ دارالحدیث هم داریم که چند سالیست منتشر شده، چاپ بسیار محققانه ایه، ولی من معمولا به نسخه دارالکتب ارجاع میدم چون متداوله. دو روایت رو من انتخاب کردم که سریع عرض میکنم و در حد ترجمه اکتفا میکنم که به بحثمون برسیم، با عنوان باب و فضل حامل القرآن، که در این باب مرحوم کلینی روایاتی که مربوط به فضیلت حاملان قرآن هست رو آورده. با سندی از امام صادق علیه السلام و به اسناد یعنی ابی عبدالله علیه السلام روایتی رو ذکر کرده که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم روایت نقل کرده. من قبلا هم عرض کردم اگر امام معصوم مثلا امام عسکری علیه السلام فرمود قال رسول الله، هیچ کی از امام عسکری سوال نمی کنه سندت چیه، چون در حدیث ما یک بحث داریم به نام بی‌نیازی معصومین از ارائه سند. نیاز نیست امام عسکری سند ارائه بده. امام صادق هم وقتی میگه قال رسول الله نیاز نداره که سلسله سند رو ذکر بکنه. اگر حدیثی رو مسلسلا مثل حدیث سلسله الذهب ذکر کرد از باب تشریف یا دلیل دیگری داره اسامی رو ذکر کنه. پیغمبر اکرم فرمود، امام صادق به نقل از پیغمبر اکرم که فرمود تعلم القرآن، قرآن رو بیاموزید. باز مطلقه قرآن رو بیاموزید، هر چی که به قرآن مربوطه، از تلاوتش، از تدبرش، از تفسیرش، قرآن رو بیاموزید. فإنه یأتی یوم القیامة صاحبه فی صورت شاب جمیل شاحب اللون، در روز قیامت قرآن در صورت یک جوان زیبایی نزد خواننده خودش میاد، یعنی قرآن حاضر میشه نزد قاری قرآن. قرآن حیات داره، قرآن زنده است، در روز قیامت هم متمثل میشه در صورت یک جوان زیبایی. فیقول له القرآن، قرآن به این خواننده خودش، به اون کسی که قرآن رو تلاوت کرده، تدبر کرده، عمل کرده، تفسیرش رو دانسته، فهم کرده، هر چی، میفرماید که انا الذی کنت اسهرت لیلک، منم اونی که شب تو رو به بیداری کشوندم. و اضمعت هواجرک، منم اونی که روزهای داغ تو رو به تشنگی به سر آوردم، این در روزهای داغ من رو تلاوت میکردی و تشنه میشدی. و اجففت و ریقک، آب دهانت رو خشک کردم، من باعث بانش بودم. و اصلت و دمعتک، منم که عشق تو رو روان کردم. حالا الان که روز قیامته و موقع احتیاجه، اعول و معک حیث ما علت، هر جا بری من با تو هم. خب چی از این بهتر؟ احساس ایمنی در روز قیامت چیزیست که بندهای خدا بیش از هر چیز دیگری به اون احتیاج دارن. در روز قیامت بندگان اول به امنیت نیاز دارن، بعد به آسایش نیاز دارم. اولین چیزی که در قیامت بهش همه محتاجن امنیت. میگه خیال تخت، هر جا بری با آتم، قصه نخور. و انا الیوم لکم من وراء تجارت کل تاجر، امروز هر تاجری دنبال تجارت خودشه که در دنیا کرده، و من امروز به سود تو در پس تجارت هر تاجری هستم. و کل تاجر من وراء تجارته و انا الیوم لک من وراء تجارت کل تاجر، هر کسی هر کاری کرده سودش رو امروز میبره، تو هم چون برای من کار کردی سودشو بردی بیش از سود دیگران. و سیعتی که کرامت من الله عز و جل، به زودی چیزی نمیگذره که کرامتی از جانب خدای عز و جل به تو میرسه. فابشر، بر طبل شادانه بکوب، یعنی شادمان باش، خیالت راحت، خوشحال باش. فیعتا به تاجن، اینجا یک تاجی رو میارن. فیوزع علی رأسه، بر سر این قاری قرآن میگذرن، تاج میگذرن، پادشاهش میکنن، بالا میبرنش، نشاندارش میکنن. و یؤتى الامان به یمینه، غیر از این تاج پادشاهی و کرامت، امان‌نامه ای از آتش رو هم به دست راستش میدن. و یؤتى الامان به یمینه، اول امان‌نامه از آتش رو دستش میدن که تو آتش جهنم رو نخواهی دید، و از اون طرف برای تأکید، برای خیال جمعی بیشتر، و الخلد فی الجنان به یساره، فرمان خلود در بهشت و جاوید بودن در بهشت رو هم به دست چپش میدن. و یکسا حلتین، دو تا لباس بهشتی هم بهش میپوشونن، آمادش میکنن، ترگل و ورگلش میکنن، خوشگلش میکنن. ثم یقال له اقرا ورقه، اینجا بهش میگن که کنه تازه این اولشه، این اول پیسته، این اول خطه، این کرامت، این فرمان خلود در بهشت، امن از آتش، لباس بهشتی، حالا بخون و برو بالا. اقرا ورقه، بخون و بالا برو. فکلما قرأ آیتن سعید درجتن، هر آیه‌ای که بخواند یک درجه بالا میره، هر آیه. فکلما قرأ آیتن سعید درجتن و یکسا ابواه حلتن، اینجا به تن پدر و مادرش هم دو جامعه بهشتی میپوشونن. انکانا مؤمنه، اگر مؤمن باشه. ثم یقال لهما حاضر معلمتماه القرآن، به پدر مادرش میگن این به خاطر پاداش اون قرآنیست که به فرزندتون آموختید. حالا ببینید اگر کسی خودش قاری قرآن باشه به فرزندش هم قرآن یاد بده، دوبله میشه دیگه. اما روایت دوم که من دیگه طولانی نشه بحثمون، در همین آدرس در جلد دو الکافی صفحه 603 و 604 هست، حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب ثقه است، علا قول از اصحاب اجماع، از مالک ابن عطیه، از منهال القصاب، از امام صادق علیه السلام. قبلا هم من گفتم شاگردان ائمه خیلی هاشون صاحب شغل بودن و منم اسامی زیادی رو ذکر کردم. از امام صادق قال من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، که این فقره اول روایت شما زیاد شدید، هر کسی که قرآن رو بخونه، ببینید نگفته حفظ کنه، نفهمونده تدبر کنه، نفهمونده تفسیر، قرآن رو بخونه، که تو همین قرآن خوندن اهل سنت خیلی از ما جلوترن. حالا اونا به حقیقت قرآن پی نبردن، از این لفظ و از این کاغذ فراتر نرفتن. خب ما که ادعا داریم که ما قرآن ناطق در بین ماست، امام زمان، انسان کامل، خب ما که از همین هم شروع نکردیم که انصافا. من بارها عرض کردم مگه میشه کسی چیزی رو نخونه، فهم نکنه، بعد بخواد بهش عمل کنه؟ مردم قرآن میدونن، مردم قرآن عمل میدونن، مردم یه چیزایی شنیدن اجمالا، یه چیزایی اگه شنیده باشن تازه، قبلا خدا رو شکر رو منبرا میشنیدن که درستش این بود برن تحقیق کنن، مطالعه کنن. الان که از فضای مجازی هرز خونی میکنن، تازه متدینینشون. شما الان فکر کرد فضای مجازی مثلا یک اطلاعات منسجم به هم پیوسته به شما میده، از هر دری به شما اطلاعات میده. شما الان دیدید که تو فضای مجازی کسی مطالعه دینی نمیکنه، اکثرا چراغ خاموش میکنه، فقط خاموش میزنه بره بانه، یه 50 تا پیام میاد، بمباران اطلاعاته. کسی که قرآن رو بخونه، من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، در حالی که جوان با ایمانیه. این اثر برای جوانه، هم جوانه هم با ایمانه و اهل قرائت قرآن هم هست. خب یعنی این میتواند جوانی مؤمن باشه اهل قرائت قرآن نباشه؟ بله. اختلط القرآن به لحمه و دمه. این چند تا خاصیت داره. یک، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشه، یعنی جدایی ناپذیر ازش. این یک. دو، و جعله الله عز و جل مع سفرت الکرام البرره، خدای عز و جل او رو با فرشتگان پیغام برنده نیک رفتار رفیق میکنه، همراه فرشته ها میشه، یعنی فرشته ها همراهش میشن، او همراه فرشته ها میشه. فرشته هایی که هم مسئولیت پیغامبری دارن، هم فرشته های بسیار نیک رفتاری هن. این دو. سه، و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، قرآن برای او در روز قیامت پرده و مانعی از آتشه. خود قرآن پرده ای و مانعی از آتش میشه، یعنی قرآن سپر بلای این آدم میشه. قرآن به حرف میاد به نفع این آدم. این شد چهارم. یقول یا ربه ان کل عامل قد اصاب اجر عمله غیر عاملی، خدایا هر کارگری به مزد کار خودش رسید جز کارگر من. این شکایت نیست، این درخواست فضله. خدایا بالاخره ما یه عده بودن قرآنی بودن، اهل قرآن بودن، تو دنیا هم هر کسی کاری کرد اینجا ثمره شدید، مزدش رو گرفت، اجرش رو گرفت. هر کسی هم برای کار خوبی تلاش کرد، کارگر اون کار خیر بود، اینجا مزدش رو گرفت، ما موندیم. فبلغ بهی اکرم عطایاک، گرامی ترین عطاهای خودت رو به این جوان مؤمنی که قرآن میخونده برسو. اینجا شد از اینجا به بعد پنجم، یعنی قرآن به نفع او به حرف میاد، خودش یه امتیازه. قرآن به نفع کسی وارد مذاکره بشه، میگه من میخوام به نفع این کارسازی کنم. از اینجا به بعد پنجم، فیکسوه الله العزیز الجبار حلتین من حلل الجنه، خدای عزوجل دو جامعه از جامعه های بهشتی به او بپوشونه. واسطه ها در میان نیستن، با خود خدا حرف زده، خود خدا اقدام میکنه، از طرف خدا دو جامعه، همش از طرف خداست، ولی اینجا دیگه فرشته ها وسط نیستن، قرآن داره با خدا حرف میزنه، خدا اقدام میکنه برای به نفع قرآن. دو لباس از لباس های بهشتی بهش میپوشونه. شد چند تا اینجا؟ شش، هفت. و یوضع علی رأسه تاج الکرامه، بر سرش هم تاج کرامت نهاده میشه. حالا معنای کرامت چیه مفصله من نمیتونم واردش بشم. بعد به قرآن گفته میشه ثم یقال له هل ارزینا کفی، به قرآن میگن راضی شدی، ما تو رو درباره او راضی کردیم درباره این شخص. فیقول القرآن یا رب قد کنت ارغب له فی ما هو افضل من هذا، میگه جسارت مولای من ببخشید، ولی من بیشتر از اینو انتظار داشتم، من توقعم بیشتر از این بود، چون از فضل خدا داره درخواست میکنه، فضل خدا بی نهایته، میگه من بیشتر از این، یعنی اضافه کن زدنی، من بیشتر از این توقع داشتم. تالاشو چند تا؟ هفت. هشتمی، فیؤت الامنه به یمینه، امان به. حالا ما تو شمالش که دعوا نداریم دیگه، در واقع داریم منظور که پله پله داریم میره جلو. امان از آتش دوزخ رو به دست راستش میدن. بعدی، والخلد به یساره، فرمان خلود در بهشت رو به دست چپش میدن. ثم یدخل الجنه، تازه وارد بهشت میشه. یعنی همه این کرامت ها برای قاری قرآنی که جوان است و مؤمن است برای قبل از ورود به بهشت. فیقال له اقرا واسعد درجه، قرآن بخون و یک درجه برو بالا. اونجا هم دیگه طعنه داره دیگه، بهشت هم میده که بهشت زو مراتبه، من تجلسه قبل گفتم. مثلا شیوه تربیت اسلامی که حد یقف نداره، هر چی تلاش کنی بیشتر میری بالا. پیغمبر هم هنوز در سیره خودش به سمت خدای متعال، هنوز سیرش متوقف نشد. برای همین که شما هر صلواتی که میفرستی پیغمبر رو نزدیکتر میکنی، چون پیغمبر رفت رفت تا کجا؟ فکان قاب قوسین او ادنا دنوم ون وقترابن من العلیل اعلا. یکی این آیه رو خون، بعدش هم گفت لیت شعری این استقرت بکن نبا. این دیگه مال دعای نود بس اونجاش خوره. بعد به قرآن گفته میشه که هل بلغنا به و ارزیناک، اون چیزی رو که خواستی بهش دادیم، تو رو خوشنود کردیم آیا؟ فیقول نعم. دیگه میگه بله. این که میگه نعم نشون میده که بیشتر از حد انتظارش به عاملش که قاری قرآنه به قرآن عطا کرده. بعد حضرت فرمود و من قرأه کثیرن، اگر کسی قرآن رو زیاد بخونه و تعاهده به مشقت من شدت حفظه، و با این که حفظ قرآن برش دشواره، قرآن رو به ذهن خودش بسپره. اینجا معنی حافظ قرآن نیست، کل قرآن نه، یه نفر آقا نمیتونه حفظ کنه، زود از ذهنش میپره، هی تمرین باید بکنه، بیشتر از بقیه باید وقت بذاره. فرمود که اعطاه الله عز و جل اجر هازا مرتین، خدا همه اینایی که گفتیم و دوبله بهش میده، چون سختی افتاده دیگه، سختی افتاده. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایات نه در امتحان میاد، نه در اگر نگیم مثلا به، ولی بالاخره من باب تیمن و تبرک امیدوارم که مقدمه عمل بشه، هم برای بنده هم برای شما. خب ببینید، ما قدیم ترها که دانشجو بودیم، اینجا رفقای ما یه عادات خیلی خوبی داشتن که من واقعش اینه که کمتر میبینم الان بین بچه ها، یعنی بدون تعارف کم شده. قبلا اصلا کلن معنویت بین جوان ها تو همین دانشگاه خیلی خوب مشتری بیشتر داشت، همین روزه، همین هیئت، توسل. الان بعضی اصلا احساس نیاز نمی کنن. و بهتون بگم بترسید از این که، بترسید از اون روزی که توی فضای علمی به عنوان یک دانشجو احساس کنید خب من که دارم درسمو میخونم، درسم که درس دینیه، خیلی احساس نیاز نکنم یا کسر شأن بدونم تنسک و تعبد رو. مثلا حالا مثلا برم سینه بزنم، دیدید که مثلا طرف سال اول وسط سینه میزنه، دکتر که میشه مثلا دیگه خیلی آقا، مثلا تا دانشجو سال اول قرآن، تلاوت قرآن، جلسه قرآن، محفل قرآن، رحل قرآن، یه ذره بالاتر میره. من نمیدونم اینا یعنی چی. بعدم اینه که اینو میخواستم بگم که مثلا رفقای ما از این قرآنهای 30 پاره، قرآن 30 جزئی مثلا تو جیبشون میذاشتن، بعد از نماز یه تلاوتی، یه ماه رمضان یه جلسه قرآنی، طرف میگه من که دارم فقه میخونم، من که دارم اصول میخونم، اصلا نیاز نمیکنه، کس شأنش میاد کن. نه وای وای، از اون روزی که اتفاق برای آدم بیفته دیگه خیلی ما. خب من امروز در مورد مباحثی که جلسه قبل داشتیم و مباحثی که امروز میخوام مطرح بکنم، بنا داشتم که نکاتی رو از کتاب بسیار بسیار ارزشمند علامه سید جعفر مرتضی العاملی از صحیح سیرت الامام علی علیه السلام در 53 جلده، از جلد 5 و 6 نکاتی رو از نظرات ایشون عرض کنم که خب به خاطر کمبود وقت انشالله موکول میکنم به جلسه بعد. نظرات بسیار مهم و شنیدنی داره ایشون در موضوع بحث ما، و کتاب رو هم آوردم که شما ببینید که حالا فرصت نشد انشالله جلسه بعد. موضوع بعدی بحث ما در همراهی امیرالمومنین با پیغمبر اکرم بحث جانشینی پیامبر در جنگ تبوک است. خب تبوک دورترین نقطه‌ای بود که پیغمبر اکرم برای نبرد به اون سمت رفت و راهی اونجا شد. تحرک‌های منافقین در آستانه حرکت به سوی تبوک و حوادثی که رخ داده بود روشنی نشون میداد که اینجا جریان نفاق برای ضربه زدن به حکومت تازه کار پیغمبر اکرم دنبال فرصتن و این غیبت طولانی پیغمبر برای رفتن به سمت تبوک و برگشتش یک فرصت مناسبیه. منافقین، شما الان قشنگ در جنگ هایی که ما معرفی کردیم و نقش امیرالمومنین رد پای کفر، یهود و نفاق رو میبینید. این یعنی حکومت اسلامی هر روز گرفتار یک مسئله و گرفتار یک مشکل هست. پیغمبر اکرم علی علیه السلام رو در مدینه گذاشت و این تنها غزوه ای بود که امیرالمومنین همراه پیغمبر نبود. بله، و به امیرالمومنین فرمود که چاره ای نیست جز این که یا من بمانم در مدینه یا تو، و تصریح کرد که اوضاع مدینه جز با حضور من یا تو روبراه نمیشه و سامان پیدا نمیکنه. توطئه منافقین با این حرکت هوشمندانه پیغمبر نقش بر آب شد و حضور علی علیه السلام در مدینه برای منافقین که نقشه کشیده بودن برای سرنگونی اسلام گرون تموم شد و اونها رو مایوس کرد و اینا وقتی مایوس شدن از حرکت خودشون یک مسئله جدیدی ایجاد کردن که عرض خواهم کرد. پس تا اینجا تبوک تنها جنگی است که علی علیه السلام اونم بر اساس تسلیم پیامبر، نه اینکه بگه خودم نرفتم، بر اساس امر پیامبر به دلیلی که عرض کردم در اون شرکت نداشت. اینجا منافقین وقتی ناامید شدن شایعه کردن که علی علیه السلام با همه اشتیاق پیغمبر به شرکت او در جنگ خودش از همراهی با پیغمبر سرباز زده. از اون طرفش هم گفتن که من جلوتر عرض خواهم کرد که گفتن پیغمبر دوست نداشته علی باهاش باشه. علی علیه السلام رفت محضر پیغمبر. حالا من دارم کلیت ماجرا رو میگم بعد جزئیاتش رو عرض میکنم. در بین راه پیغمبر رفته بود، حرکت کرده بود، علی علیه السلام خودش رو پیغمبر رسوند و سوال کرد، گفت آقا جریان چیه، من میخوام از شما بشنوم. خب هم علی علیه السلام میدونست هم پیغمبر، این برای که حجت برای دیگران تمام بشه که پیغمبر اونجا اون جمله معروف رو فرمود که آیا تو نمیخوای و راضی و خوشنود نمیشی که برای من همچون هارون باشی برای موسی، دردمندانه و سوگمندانه در حدیث اهل سنت این لکه ننگ به جا ماند که کسی آمد گفت این حدیث انتم نی به منزلت هارونم این موسی نیست، انت الذی به منزلت قارونم این موسی است. و به علی علیه السلام اهانت کرد، گفت پیغمبر نگفت تو برای من هارونی همانطوری که هارون برای موسی بود تو هم این جایگاه نسبت به من داری. پیغمبر گفت تو برای من مثل قارونی برای موسی. که بعد علمای رجال اهل سنت آمدن این کسی که این نقل رو داشت، چون شک دارم که حریز ابن عبدالله سجستانی، وگه نمی گفتم که حریز ابن عبدالله است، سه بار راجبش گفتن سقتون باید خون گریست بریم. به هر حال پیغمبر در شأن علی علیه السلام این جمله رو بیان کردن، هم توطئه منافقین در نطفه خفه شد و هم یکی از بزرگترین و درخشانترین مناقب علی علیه السلام در پیش دید مردم رقم خورد که همون حدیث منزلت هست، حدیث منزلت. حالا من یه روایت کوتاهی رو از تاریخ طبری ذکر می‌کنم. از ارشاد یه روایتی انتخاب کردم که به خاطر وقت متنش رو نمیخونم، فقط خلاصه اونو عرض میکنم. تاریخ طبری در مورد غزوه تبوک نوشته که خلف رسول الله علی ابن ابی طالب علی اهله، پیغمبر علی ابن ابی طالب رو بر جای خودش بر خاندانش گمارد، که ما اینو قبول نداریم. یعنی میخواد بگه که علی فقط جانشین پیغمبر در مورد خاندان پیغمبر بود، که دیگه روایت دیگه ما اینو قبول نداریم. و امره بالاقامه فیهم و استخلف علی المدینه سبا ابن عرفته اخا بنی غفار، علی رو در میان خاندان خودش نماینده قرار داد و سبا ابن عرفته بنی غفاری رو یا غفاری رو جای خودش در مدینه گذاشت. سبا ابن عرفته، حالا ما با این آدم کاری نداریم چون نقش محوری نداره. از قبیله بنی غفار. فرجف المنافقون به علی ابن ابی طالب، منافقین شایعه کردن و گفت ما خلفه الا استسقالا له و تخففا من، علی رو جز از روی سرسنگینی و خارش مردن او در مدینه نگذاشت. این با علی سنگین شده پیغمبر و میخواست علی رو خفیف کنه که با خودش نبرد. فلما قال ذلک المنافقون اخذ علیون سلاحه، امیر المؤمنین سلاح خودشو برداشت. ثم خرج حتی اتا رسول الله، رفت بین راه و هوا بالجرف، پیغمبر در منطقه جرف بودن، به پیغمبر رسید و عرض کرد که یا نبی الله زعم المنافقون، زعم یعنی گمان باطل. شما در کتب فقهی هم میگه مثلا فلان فقیه زعم، یعنی بی خود کردن این حرف رو زدن، گمان باطله این. زعم المنافقون خودش یعنی یقین داره، گمان باطل بردن که انک انما خلفتنی انک استسقلتنی و تخففت منی، اینا میگن تو با من سرسنگین شدی، منو به حساب نکردی، منو در مدینه گذاشتی. فعال کرده بود، پیغمبر فرمود دروغ گفتن. ولکنی انما خلفت و کلما ورائی، من به خاطر نبودنم تو رو در مدینه گذاشتم. فرج فخلفنی فی اهلی و اهلک، برگرد و جانشین من در بین خاندان خودت و خاندان خودم باش. که نقل های دیگه واقعا نشون میده که این جانشینی پیغمبر مر علی علیه السلام را نسبت به همه مردم مدینه بوده، نه نسبت به خاندان خودش. در احادیث منزلت که ایشالله من بعدم برسم مفصل اونجا عرض میکنم، اجازه بدیم. بعد فرمود که افلا ترزا یا علی ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، تو خوشنود نمیشوی که برای من مثل هارون برای موسا باشی، الا انه لا نبی بعدی، جز این که یه تفاوت داره دیگه، بعد از من پیامبری نیست. این بعد از من پیامبری نیست یعنی چی؟ نمیدونم ختم نبوته. این نسبت به این حدیث چه نقش رو ایفا میکنه؟
این جایگاه هست من دارید
دیگه این هم یه دلیل نه دیگه. نه ببینید، این تفضیل رو نشون میده، یعنی تو برای من مثل هارون هستی برای موسی، بلکه بالاتر، چون بعد از موسی دوباره پیامبران آمدن. هارون وصی موسی بود، بعد از موسی هم پیامبران دیگری آمدن، پیامبران هم اوصیا داشتن یا وصی داشتن تا برسه پیغمبر. پیغمبر خاتم دیگه وصی نداره، مرحوم علامه سید هاشم بهرانی اگر اشتباه نکنم در کتاب تفسیر البرهان، در مقدمه البرهان یکی از بحثایشون اینه که وصی پیامبر خاتم از همه انبیا بالاتر است، ما ادا محمد صلوات الله و سلام جز پیغمبر اکرم. خب اینجا علی علیه السلام به مدینه برگشت، فرجع علی الی المدینه و مضی رسول الله علی سفره، علی برگشت مدینه، پیغمبرم رفت به سفر، که من از تاریخ طبری منابع اهل سنت جلد 3 صفحه 103 و دیگر منابع اهل سنت، ارشاد شیخ مفیدیه روایتی داره که من جملاتی که عرض میکنم که درش تحلیل هم وجود داره، روایتی است که مرحوم شیخ مفید در غزوه تبوک در کتاب ارشاد آورده. ایشون میگه خدای متعال به پیغمبرش وحی کرد خلاصش که خودش به این جنگ بره و مردم رو هم برای همراهی تشویق کنه، آی مردم بیاید میخوام برم جهاد. و خدای متعال پیغمبر رو آگاه کرد که در این سفر نیازی به جنگ نداره، یعنی این سفر جنگ درش اتفاق نمیفته، درگیری نداره و دوچار پیکار با دشمن نمیشه پیغمبر، و کارها بدون شمشیر رام پیغمبر میشه. در جنگ تبوک شمشیری زده نشد. فرمان خروج پس برای چیه؟ فرمان خروج برای این جنگ فقط برای امتحان کردن اصحاب پیغمبره. پیغمبر داره یه سفر طول و دراز میره تا سرحدات روم که اصحاب خودشو امتحان کنه، تا اینکه فرمان بردار و نافرمان از هم جدا بشن و اون چیزی که در دل دارن آشکار بشه. ببینید برادران، ما داریم به سالهای آخر عمر ظاهری پیغمبر نزدیک میشیم، جریان نفاق فعاله. قبل از بنده جنگ تبوک را مقدمه غدیر میدانم، یعنی پیغمبر اکرم داره فضای جامعه رو آماده میکنه که بریزید بیرون اونجایی که در دلتون هست. کتاب صحیفه علامه عسکری چقدر خواندنی از این حیث که نقشه هایی که برای بعد از پیغمبر اکرم اجرا شد در زمان پیغمبر اکرم طرح ریزی شد. خیلی نکته مهمی ها، یعنی پیغمبر زنده است، یه عده دارن برای بعد از پیغمبر فکر میکنن. قصد اعزام برای این سفر و تشویق مردم برای این بود که بالاخره یه عده اون چیزایی که در دلشون بیرون بریزن. اینا همه متن روایت ارشاد. پیغمبر از اینها خواست که به سمت روم حرکت کنن، در حالی که میوه هاشون رسیده بود و گرما هم بر اونا سخت اذیت کننده بود. میوه رسیده بود یعنی موقع درو محصول بازار، تجارت، سود. میدونید که مدینه هم شهر کشاورزیه دیگه، برخلاف مکه که شهر تجارتیه و بازاره، مدینه کشاورزیش پیش رو بده. بیشتر اینها، اینا هم همه متن روایت ارشاده، بیشتر اینها به جهت بهره‌مندی از سود نقد محصولاتشون و طمع برای اصلاح زندگی، رفاه و دلهوره از شدت گرما، دوری راه و برخورد با دشمن، از فرمان پیغمبر سر باز زدن. یه عده‌شون هم با سختی همراهی کردن، مجبوریم دیگه تو رو درواسی، به قول شاعر با گرانجانی دشواری. یه عده‌ام که تخلف کردن نیومدن با پیغمبر. وقتی پیغمبر اراده رفتن کردن، امیرالمؤمنین رو به جای خودشون در مدینه گذاشتن، فهمدن که مدینه جز با من یا تو سامان پیدا نمی‌کنه. یعنی من یه عده رو باید ببرم، این سفر رو باید برم که یه عده حقیقتشون رو آشکار کنن، یه عده میمونن. اتفاقا اونایی که میمونن خیلی خطرناکه دیگه، کودتا کنن، علیه اسلام قیام کنن، توطئه کنن. پیغمبرم که از نیت‌های ناپاک اینها آگاه بود. حالا اینو ببینید، بعد از جریان فتح مکه است، جریان نفاقی که در مدینه فعال بوده، جریان نفاقی که با کمک یهود بازیگری‌های زیادی انجام داده علیه اسلام، یک قوای دیگه بهش اضافه شده. کیا؟ کفاری که به ظاهر مسلمان شدن، تازه مسلمانان کافر که یه عمری با پیغمبر جنگیدن، بدر و احد و خندق، و یعنی یک نیروی بسیار خطرناک و متراکم. که خیلی هاشون رو پیغمبر قبلا باشون جنگیده، خونه اینها در جنگ ها ریخته شده. پیغمبر بیم این رو داشت، این متن روایت ارشاده، بیم داشت که اگر از مدینه دور بشه و به سرزمین روم برسه اونها مدینه رو بگیرن یا حادثه دیگری در مدینه خلق کنن که اگر کسی پشت سر پیغمبر در رتبه بعد از پیغمبر وجود نداشت که جای او رو بگیره و مدینه رو کنترل کنه، اسلام از دست میرفت و اون اثرات ناگواری که به جا میگذاشت. خب کسی هم جز امیرالمؤمنین نمیتونست این دشمن رو بترسونه. الان امیرالمؤمنین در شرایط سلمه، نه با کسی جنگیده نه شمشیری، که ولی اقتدارش مانع از تحرکات دشمن میشه. پیغمبر برای همین آشکارا امیرالمؤمنین رو اعلام کرد، یعنی اعلام عمومی کرد که علی جای من میمونه. خب اینجا در روایت بسیاری آمده که وقتی منافقین فهمیدن که علی علیه السلام میمونه و دیگه این امر قطعی شده، خب خیلی سختشون بود چون نقشه هاشون نقشه براق شد. اینا اومدن در واقع بعد از این ناراحتی طمع کردن و نقشه دیگری ریختن و شروع کردن شایعه کردن که آره اصلا علی که مونده همچه خیلی اتفاق خاصی هم نیست، علی رو به خاطر محبت و به خاطر بزرگ داشتش نگذاشته در مدینه که بگه علی جای منه، نمیخواسته علی رو ببره، از علی سیر شده، خسته شده از علی. یعنی شروع کردن به علی علیه السلام بهتان زدن و اهانت کردن. قشنگ معلوم رد پای قریش که قبلا به پیغمبر تهمت کهانت و سحر و جادوگری و اینها میزدن، الان اومدن دارن به علی علیه السلام اهانت میکنن و خودشون هم میدونستن اینجوری نیست، یعنی خودشون یقین داشتن که اینجوری نیست. یعنی منافقان مدینه، این متن شیخ مفیده که منافقان مدینه میدونستن که امیرالمؤمنین نه اون چیزی که اینا شایعه کردن و میدونستن که نزدیکترین افراد به پیغمبر، محبوبترین افراد به پیغمبر، پربهره‌ترین و برترین مردم نزد پیغمبره. وقتی شایعه منافقین به امیرالمؤمنین رسید، برای تکذیب و آشکار کردن رسوایی اونها به پیغمبر ملحق شد. یعنی امیرالمؤمنین اینجا ناراحت نشد چون میدونه حقیقتو، جایگاه خودشو پیش پیغمبر که میدونه. ببین شما یه کاری میکنی، میدونی مولای خودت از شما راضیه، دنیایی به شما فوش بدن بدن، شما رفتی یه کاری کردی، میدونی که این کاری که کردی مورد رضایت مولا هست، یا قبلش باش چک کردی یا بعدش باش چک کردی یا اون امضا کرده تایید کرده، دیگه چه باکی، همه دنیا بهت فوش بدن. امیرالمؤمنین که میدونست پیغمبر ازش راضیه، ولی برای اینکه نقشه دوباره نقشه بر آب بشه، امیرالمؤمنین پیشرستی کرد، بلند شد رفت در بین راه که همه گفتن علی رو برای چی رفت بیرون. و اینجوری هم نبود که امیرالمؤمنین بره تنها مذاکره کنه برگرده، امیرالمؤمنین در رفتنش به بیرون از شهر و همراهانی که حتی با خودش برد، عده‌ای شنیدن در ملأ عام، آقا مردم اینجوری میگن، دوباره پیغمبر نقشه اونها رو خونسا کرد، به پیغمبر ملحق شد و عرض کرد که منافقین میگن که تو منو از روی سرسنگینی و نامهربونی در مدینه گذاشتی و با خودت نبردی. که پیغمبر فرمود، در واقع این جمله پیغمبر رو از متن ارشاد عرض میکنه، فرمود ارجع یا اخی الی مکانک، برادرم برگرد به جایگاه خودت، فان المدینه لا تصلح الا بی او بک، که مدینه جز با من یا تو سامان نمییابد، فانت خلیفتی فی اهلی و دار هجرتی و قومی. اینم جواب اون روایت طبری که گفت علی علیه السلام رو فقط بر قوم خودش، بر خانواده خودش، تو جانشین منی در خاندان من، در هجرتگاه من، یعنی در کل مدینه و قوم من. اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، آیا خوشنود نمیشه که برای من همچون هارون باشی برای موسا، جز این که پیامبری بعد از من نیست. ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 154. خب من بحثم رو میخوام تمام کنم چون وقت رو به اتمامه. چند تا مأموریت مهم دیگه علی علیه السلام انجام داده که جزو جنگ‌های پیغمبر اکرم نیست، ولی مأموریت‌هایی است که از جانب پیغمبر به امیرالمومنین محول شده و همراهی امیرالمومنین با پیغمبر. یکیش مأموریت شکستن بت‌هاست بعد از غزوه حنین. حنین رو من جلسه قبل گفتم که پیغمبر رفتن سمت کجا؟ سمت حنین، دو قبیله ثقیف و هوازن رفته قبل گفتم به سمت شهر هفته قبل گفتم آقا هفته قبل هم نگفتم همین یک شنبه گفتم بله طائف. در جریان طائف فقط راجع به این موضوع من یک روایت رو عرض میکنم از ارشاد فی ذکر وقایع ما بعد غزوه حنین، در ذکر حوادث بعد از جنگ حنین. ثم صار النبي بنفسه الى الطائف فحاصرهم اياما، پیغمبر خودش به سمت طائف حرکت کرد، اونها رو چند روز محاصره کرد. و انفذ امير المؤمنين في خيل، امیرالمؤمنین رو با یه گروهی از سواران روانه کرد. و امره ان يتعما وجده و يكسر كل صنم وجده، به علی علیه السلام گفتش که همه آثار جاهلیت رو نابود کن و هر بتی دیدی بشکن. فخرج حتی لغیته خیل و خسامن فی جمع کثیر، که اینجا میخواستم از علامه سید جعفر مطلبی عرض بکنم. امیرالمومنین حرکت کردن به گروه فراوانی از سواران قبیله خسام با سیس نقطه و عین خثعم برخورد کردن. مردی از اونها در تاریکی و روشنایی صبح در گرگومیش هوا به جنگ با امیرالمومنین آمد و فریاد حل من مبارز طلبید، یعنی به جنگ این گروه گفت حل من مبارز، کی میجنگه؟ فقال امیرالمومنین من له، امیرالمومنین به اصحابش فرمود که کی میره، فرمانده بود خودش، فرمانده این گروه بود، گفت کی میره؟ فلم یقم احدون، هیچ کی از جا تکون نخورد. فقام الیه امیرالمومنین، امیرالمومنین بلند شد و آماده شد خودش. قبلا هم عرض کردم هر چی کار سخت و اسلام مال امیرالمومنین. ابوالعاص بن ربیع که قبلا اسمش رو گفتم، همسر دختر پیامبر یعنی زینب، ابوالعاص بن ربیع قبلا ترم قبل بجاش بحث کرد، ایشون اومد لباس امیرالمومنین رو گرفت و گفتش که تکفاه ایها الامیر، ای فرمانده، بالاخره یکی از ماها میره مقابله میکنه دیگه، یعنی شما نرو، نیازی نیست به میدان رفتن شما. فقال الله، نه خودم میرم، ولیکن ان قتلت فانت علی الناس، اگه من کشته شدم شهید شدم تو فرمانده ای. فرمانده بعد از خودشم تعیین کرد. فبر از الیه امیرالمومنین و هو یقول، امیرالمومنین رفتن میدان و شروع کردن رجس خوندن. ان علی کل رئیس حقا ان یروی السعدة او تدقا، من میرم به میدان بدون شک بر عهده هر رئیسی این وظیفه هست، یا نیزه اش رو سیراب کنه یا خرد و کوبیده بشه. همه این میشه من فرمانده میدانم، من رئیس قومم، میشه کنار بشینم؟ دو راه بیشتر ندارم، یا شمشیرم رو از خون اینا سیراب میکنم یا کشته میشم دیگه، یا کوبیده میشم، خرد میشم. بعد حضرت میگه ثم ضربه او فقتله، یعنی حضرت با یک ضربت او رو کشتن. و مذافی تلک الخیل حتی کسر الاسنام، با این گروه رفتن و بت‌ها رو شکستن. و عاد الی رسول الله و هو محاصر لأهل طائف، پیغمبر همچنان محاصره کرده بودند طائف رو. امیرالمومنین برگشتن خدمت پیغمبر. فلم ما رآه النبی کبر للفتح و اخذ بیده فخلا به و ناجاه و طویلا، تا دماغشون بسوزه که پیغمبر وقتی امیرالمومنین رو دیدن برای این پیروزی تکبیر گفتن، دستش رو گرفتن و مدت زیادی در خلوت با او نجوا کردن. یکی از مواردی که حوادث بعد از اسلام رو رقم زد حسادته و این همه تأکیدات پیغمبر اکرم بر ولایت امیرالمومنین، بر شأن امیرالمومنین. حالا شاید یه کسی به ذهنش بیاد حالا نمیشد پیغمبر علی رو حفظ کنه؟ این سوال دیگه، یعنی پیغمبر برای حفظ امیرالمومنین اینقدرش تعریف نمی‌کرد؟ فضائل او رو نمی‌گفت؟ جواب چیه؟ ببین، یکی از دلایلی که بعد از پیغمبر حوادثی اتفاق افتاد و امیرالمومنین از حق محروم بود اینه که یکیشا دلیل متعدد داره، چون پیغمبر خیلی از علی تعریف میکرد، سوگلی امیرالمومنین بود، سوگلی پیغمبر بود امیرالمومنین، اینا هم حسادت کردن، من دیگه بسته دیگه، هرچی تو بالا بودی بسته، حال نوبت ما هست. نمیشد پیغمبر کمتر تعریف کنه؟ مثلا بلا تشبیه ها، اصلا مثال خوبی نیست. مثلا یه خانواده یه بچه‌ای دارن، خیلی خوش قیافه، خوش زبون، برای اینکه چش نخوره ازش تعریف نمی‌کنن. این شیوه تربیتی درسته؟ مثلا بکوبنش. یا مثلا یه بچه‌ای به دنیا میاد، یه داداش بزرگتر داره. برای اینکه داداش بزرگتر حسادت نکنه، اصلا قربون صدقه این نرن. این شیوه تربیتی درسته؟ روی این سوال فکر کنید. این سوال مهمه. پیغمبر اکرم میخواست علی رو حفظ کنه، ازش تعریف نمیکرد انقدر. در هر موقعیتی، در هر جایی، جلو این همه آدم از او تعریف کرده، شأنشو گفته، فضیلتاشو گفته، دستشو گرفته برده در خلوت. اینو فکر کنه جلسه بعد جواب بده. این سوال جوابش مهمه. نه، من گفتم مثالش خیلی سطح پایینه. در مثال که مناقشه نیست که. من یه مثال خیلی سطح پایین دم دستی بیخود زدم. از اون چی؟ از اون چی میفتدن؟ حال روش فکر کنید، دلیلش بیش از این هاست. روش فکر کنید، شاید جلسه بعد به من جواب بده. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی